أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، صل على محمد وعلى محمد. یک دو سه نکته‌ای که نسبت به مباحث سوالی ایجاد شده بود و بعضی از سوال‌ها هم البته مستقل از بحث بود ولی پاسخش مناسب در الان عرض می‌کنم. یکی این که در مسئله قرائت قرآن فرمودن که آیا قرائت قرآن همینطور که بخونیم در دلمون بخونیم بدون صوت، بدون صوتی که ابراز بشه، و بعد این مطلوبه یا این نه؟ شاید تو این کتاب نگرشی به قرآن شاید توضیحش درست کرده باشم، یادم نیست. قرائت قرآن غیر از مطالعه قرآن، یه وقت مدارسه قرآن، درس قرآن. درس قرآن یعنی چی؟ یعنی شما به قرآن مکرر مراجعه کنی، که راه ربانی شدن هم هست. ولکن کنو ربانیین به ما کنتم تعلمون الکتاب و به ما کنتم تدرسون، که بعضی از مترجمین و نوعا مترجمین و مفسرین این درس را به معنای درس گرفتن، آموزش گرفتن معنا کردن. خیال ما میرسه که این معنا تام نیست، به خاطر اینکه قبلش فرموده به ما کنتم تعلمون الکتاب. درس قرآن که وظیفه همه مسلمان هاست، همه مسلمان ها به هر اسلامی، اسلام حضرت ختمی و اسلام نهایی یا اسلام حضرت موسی و عیسی، اونا موظف بودن کتاب شریعت خودشون رو چیکار کنن؟ بلد باشن دیگه. از دین چی میخوان بدونن دیگه؟ اگر یک چیز از دین واجب باشه، اصلی ترین متن دینه دیگه. بگیم هیچ چی نمیخواد یاد بگیری، فقط یه چیز یاد بگیر، اون یک چیز میشه چی؟ قرآن. در شریعت حضرت موسی میشه تورات، در شریعت حضرت انجیل حضرت عیسی میشه انجیل. توجه فهمیدین؟ چون اولا محور سایر معارف هم توضیحات و تشریحات و تفسیرات این حقیقت دیگه. پس این یک مطلب. پس اما اینجا وظیفه واجب عمومی رو بیان نمی کنه، راه ربانی شدن رو میگه. ربانی مثل بحرانی، ما دو نحوه نسبت در زبان عربی داریم، یکی با یای نسبت مثل نجفی، بحری، بری، ربی، کسی که منتسب است به بحر، به نجف، به رب، علمی، کسی که منتسب است به علم. حالا اون نسبت نسبت به یک فرد علوی یا نسبت به یک مکان نجفی یا یک نسبت به مثلا یک زمان اولی آخری یا نسبت به یک وصفی. اگر این نسبت خیلی شدید باشه، بعد به جای با یا انتساب دادن با الف و نون و یا آنی استفاده، بحرانی، یعنی کسی که دائم کارش تو دریا و مرتبط به دریاست، یا کسی که خیلی دریاهایی از علم رو داره، انتساب فراوانی داره. ولیکن کونو ربانیین، کسی رو ربط، کسی رو نسبت به خدا بشه. هر عالمی که ربانی نیست، هر فرد مؤمنی که ربانی نیست، این درجات اعلای سلوک و رشد رو بیان می‌فرماید. ربانی می‌خوایم بشیم چطور؟ به ما کنتم تعلمون الکتاب، یک، و به ما کنتم تدرسون، دو. در حالی که درس کتاب وظیفه واجب همه مسلمان هاست، از مسلمان سطح ابتدایی، متوسط و عالی. درسته؟ و اگر این درس رو داشته باشن، اصلا این پذیرفتنی نیستن در مقابل خداوند. بله، در بین اون افراد انسانی کسایی هستن که اینا بالاخره محروم بودن. یه پیر زن بنده خدایی در یه خانواده شرایط تحصیل نداشته، اونا ربطشون با قرآن با همین استماع هایی که دارن محقق میشه. ولی برای کسی که بتواند و انجام نده، این یک جرم محسوب میشه که حداقل ربط رو داشته باشه. ولی در ربانی بودن حد اکثر ربط رو میخواد بگه. حد اکثر ربط به چه نحوه؟ با ارتباط با قرآن محقق میشه. میگه دریچه ارتباط شما با خدا از طریق ارتباط با قرآن محقق میشه. ولیکن کونو ربانیین، بسیار با خدا مرتبط بشین. چجوری میشه بسیار با خدا مرتبط بشین؟ به ما کنتم تعلمون الکتاب، یک، و به ما کنتم تدرسون. پس درس وظیفه حد اقلیه به معنای فرا گرفتن که آدم بفهمه خدا چی گفته، ولی این وظیفه حد اکثری رو برای کسایی که طالب رشد اعلی هستند رو داره بیان می‌فرماید. ثانیاً اگر درس به معنای فرا گرفتن باشه، باید قبل از تعلمون بیاد دیگه. و کسی که داره تعلیم میدهد، آموزش میدهد قرآن رو، باید قبلش درس گرفته باشه. معنا نداره که درس رو بعد از آموزش داشته باشه. پس معنای دیگه ای در این هست. اون معناش هم برمیگرده به همون نکته ای که در صدرش گفت. این راه ربانی شدنه، نه راه مسلمان و مؤمن شدن. کسی میخواد ربانی بشه باید چه کار کنه؟ باید دائم ارتباطش را با خدا تقویت کنه. میخواد کثیر الارتباط بشه، باید زیاد ارتباط برقرار کنه دیگه. درست شد؟ بعد طریقه ارتباطش کجاست؟ میگه کتابم دیگه، کلامم. ارتباط حسی جسمی که معنا نداره، ارتباط نفسانی روحیه. این ارتباط نفسانی روحی با خداوند از طریق کلامش محقق میشه. هم ابتداءن هم انتهاءن، یعنی رسول خدا هم که بشه خداوند بهش دستور میده که شما چکار کن؟ قرآن را تلاوت کن. واتلو ما اوحی الیک من کتاب ربک. خب پس اون وقت میخواییم ربانی بشیم چکار کنیم؟ باید تمام همتمون رو صرف قرآن کنیم. به ما کنتم تعلمون الکتاب، پیوسته این کتاب را نه فقط فرا بگیر که به دیگران هم بیاموزان. لازم نیست حتما کلاس قرآن باشه. شما وقتی یه مطلبی از معارف قرآن فرا گرفتین، آیش هم نخوندین، دارین آموزش قرآن میدین دیگه، درسته؟ وقتی که حقیقتی از حقایق ملکوتی اهل بیت رو از قرآن فهمیدین، حقیقتی از حقایق انسانی رو، حقیقتی از عالم آخرت، از دنیا، باطن دنیا، رابطه دنیا و آخرت، همه این حقایق در قرآن دیگه، وقتی حقیقتی رو فرد آموزش میده، حقیقت داره قرآن رو آموزش میده. خب بما کنتم تعلمون الکتاب، تمام نه، و بما کنتم این در ارتباط با دیگران، تعلیم البته بیش از شاگرد معلم از تعلیم دادن بهره میبره، چون معلم هم خودش نقصانهایی داره و با تعلیم دادن اون نقصانهای وجودی، علمی، معرفتی و اخلاقی تربیتی خودش بعضن این سد سقور میشه و این نقصانها رفع میشه. غیر از معلمین معصوم که اونا به جهت این که قبل از این که معلم بشن به کمال رسیدن و معلم شدن، ما با وظایفمون میخواییم به کمال برسیم، مثلا نماز خوندن، روزه گرفتن، یکی هم مثلا فرض کنید صحبت کردن، تبلیغ دین کردن، چیزی یاد گرفتیم به دیگران آموزش دادن، این هم میشه وظایف ما و ما هم نقصان داریم، با این وظایف داریم چی میشیم؟ نفسمون رو تکمیل میکنیم، درسته؟ الا اینکه انبیا و اهل البیت خصوصا با اون تعلیم دادن تکمیل نمیشن، تکمیل به معنای که نفسشون به اون کمال وجودی مثلا قرب نهایی که دارن برسه، به معنای روشن‌تر یعنی اینکه با این کار بخوان از نفسشون عبور کنن، یک، یا بخوان با این کار به یک درجه از درجاتی که قبل الیقین برسن، اونا به یقین رسیدن و بعد کار را آغاز کردن، منطقه اونا البته درجات کمالی بعد از یقینه که ما نمیفهمیم چیه. بعد از رسیدن به حق الیقین تمام میشه کار؟ نه، اونا بعد از رسیدن به حق الیقین رسالتشون رو به طور رسمی شروع میکنن. وقتی که بعد از رسیدن به حق الیقین باشه دیگه برای کمال، به کمال رسیدن خودشون و رفع نقصانهای وجودیشون نیست، برای کمالات بعد از کمال نهاییه، که اون کمالات بعد از کمال نهایی ما اصلا تصوری ازش نداریم. توجه فرمودیم؟ ما هیچ نمیفهمیم که امیرالمؤمنین اگر به جای 1000 رکعت نماز در شبانه روز مثلا 20 رکعت نماز میخوند، مستحب 50 رکعت رو اکتفا میکرد، نقصان پیدا میکرد؟ نه، اون کمالش رسیده. حالا اونا چه کار میکنه با جان امیرالمؤمنین ما نمیدونیم. اصلا تازه ما همون کمال به معنای وصول به خدا و آنچه اهل معرفت و عرفان میگن که پایان سفر سوم باشه یا پایان سفر اول باشه، به اختلافی که هست که سفر من الخلق الى الحق پایان پیدا کرده باشه یا سفر من الحق الى الخلق پایان پیدا کرده باشه که همه چیز رو حقانی ببینن. اینم ما تصوری نداریم، کی تصوری از این داره؟ هیچ کس. اینا چیزای شهودیه، رسیدنیه. حالا اونی که تمام سفرهاش تمام شده، اونم فوق آنچه دیگران رفتن، کمالی که امیرالمومنین رسول اکرم اهل البیت پیدا کردن و که آقای قاضی متوجه نمیشن، که اگه متوجه بشه میشه خودش اهل البیت. توجه فهمیدین؟ اصلا نمیتونه بفهمه امیرالمومنین در چه سیری سیرش رو تمام کرده. حالا تازه اون بعد از رسیدن به کمالش، تازه سیر نبوتش و امامتش شروع شده. حالا با اون امامتش پس تکمیل نفس به معنای رسیدن به اون قله نهایی کمالی نداره. فوق اون مثلا اسمش روشه دیگه، قله نهایی، اما فوقش هم چیزایی هست. اون فوق اون رو دیگه اصلا ما متوجه نمیشیم. به هر صورت حالا این مسئله یه دیگه. ما که درس تعلیم میدیم، با تعلیم خودمون نقصانهای وجودیمون رفع میشه، برخلاف اهل البیت که اونا تعلیمشون باعث کمال فوق الکماله، که اون از کردن ما تصوری ازش نداریم. بعد به ما کنتم تعلمون الکتاب، منتها ظهور اولیه تعلیم کتاب با کیه؟ با مخاطب بیرونیه، یعنی شما به دیگران آموزش بدین. خب خودتون چی؟ و به ما کنتم تدرسون، به واسطه اینکه شما قرآن را درس میکنید. به اعتقاد بنده این یک معنای لطیف استعاری تو این آیه هست، یعنی میتونه باشه، یک معنای دیگه ای هم میتونیم براش داشته باشیم، ولی به خیالم این معنا لطیف تره. حتی معنای دیگه ای هم داره که اون الطف از این معناست، فعلا به اون کار نداریم، اون که مناسب بحث ماست. این که میفهمد به ما کنتم تدرسون، درس به معنای لغویشه، یعنی کهنگی، کهنه می کنید پیوسته. این همون استعاره یه که ما توی روزمره هم به کار میبریم. میگیم ما مثلا این کتابو جویده، کتابو پاره پاره کرده، کهنه کرده. به کسی که خیلی درس میخونه اینو میگن دیگه. این استعاره است. میفهمد این قرآن قضان جدیده، این کهنه نشدنیه، تمام نشدنیه. ده بحریست که عجائبش، قرائبش، معارفش تمام نشدنیه، به ساحلش کسی نمیرسه، به عمقش هم کسی نمیرسه، الا اینکه این کتاب رو بالاخره محتواش، حقایقش که کهنه نمیشه، ولی وقتی که شما خیلی بهش به مراجعه کنین و بخونین، خودش چی میشه؟ مندرس میشه. میگه باید این مندرس کنی این کتابو، پاره پاره کنی این کتاب از بس خوندی. خدا رحمت کنه استاد ما چند بار قرآنشون رو صحافی دادن کرد، تازه با اون احتیاطی که ایشون میکردن خیلی لطیف قرآنشون رو باز میکردن، از بس خونده بود. حالا قرآنهای ما هم تو خونه ها مشخص وضعیتش، نونوار. به ما کنتم تدرسون، تعجب فهمیدین؟ میخوای ربانی بشی، این راهش. خب بعد اون درس برای چیه؟ دو تا نکته توش داره، یک برای مطالعه، چون ما دو جنبه داریم دیگه، جنبه علمی معرفتی، هی بخونم حقایق جدید پیدا کنه، کثرت مطالعه. دو، این کثرت مراجعه برای حل مشکلات نفسانیش. خب کسی که اصلا راه نیفتاده احساس خاصی هم نداره، مشکل خاصی هم نداره، درسته؟ وقتی که شما یه کاری رو استارت میزنین، شروع میکنین که مثلا این مثلا شرکت رو راه بندازین، این مجموعه رو راه اندازی کنین، بعد یکی یکی مشکلات نشونه، کسی راه نافتاده، کسی شرکت نزده، مشکلی هم نداره. کسی که مجموعه رو احداث نکرده مشکلاتی هم نداره. کسی که با نفس خودش درگیر نشده چه مشکلی داره؟ حکایت اون بنده خدایی که شیطان رو در خواب به صورت تمثلی دید که یه سری زنجیرهای مختلفی ریز و درشت داره، گفت اینا چیه؟ گفت من با اینا بندگان خدا رو دنبال خودم میکشم. گفت خب زنجیر من کدوم میکی؟ گفت تو هیچ کدوم زنجیر نمیخواد دیگه، خودت میای دیگه، خوبی پسر خوبی هستی، تو اشاره میکنیم میای. تا کسی نخواسته زنجیر رو پاره کنه که احساس دردی تو بدنش و گردنش نداره، داره میره. اونجایی که بخواد از اسارت نفس خارج بشه، دم به دم شروع میشه مشکلاتش، دم به دم. خدا رحمت کنه استاد ما، میفهمیدن که شما اوایلی که میخواین دائم الوضو باشین، میبینین اسباب نقض وضو 10 برابر قبل از این که این اراده رو بکنین فراهم میشه. حتی شیطان چون متکبره، اگر یه مدت کسی بر اون کاری که میکنه با استقامت پافشاری کنه، دیگه اون اصرار نمیکنه. شایسته که آدم متکبر اینه دیگه، دوبار رو بزنه دفعه سوم رو نمیزنه، نه این که میره از راه دیگه میاد، توجه فهمیده؟ از راه دیگه وارد میشه. غلط هم این که وقتی که آدم همت کرد که کاری بکنه، اون وقتی که با ده ها مشکل مواجه میشه، بلکه صد ها مشکل، بلکه هزاران مشکل، بستگی داره. اینه که اون وقتی که میگه که توسل اصلا معنای خودش رو پیدا میکنه. خب به ما کنتم تدرسون، در مشکلات نفسانی، مشکلات اخلاقی، رفتاری که براش پیش میاد، دائم به قرآن مراجعه میکنه. کو کسی که مرد این راه باشه؟ دیدین؟ مثلا آدم احساس میکنه که یکم بی اراده شد، به کجای قرآن مراجعه کنه؟ کسی که اصلا قرآن رو درس نکرده نمیدونه به کجای قرآن. مثل اینکه کتاب انگلیسی الان بدم به شما، کتاب 1000 صفحه‌ای، کتاب پر از نکته، نکته هاش هم ریز بیان کرده، شماره گذاری نکرده، درمان وسواس 1 2 3 4، درمان حسد 1 2 3 4 5، درمان نگاه غرور 1 2 3. این کلیشه نیستش تا شما بخواید سریع، اون اصلا اون درمان نیست، اون که اونجوری درمان ارائه میده، چون خود گشتنش و پیدا کردنش بخشی از راه درمان رو در خودش داره. توجه فرمودین؟ یه بار راجع به استاد صحبت کردیم همینجا، که اینکه مرحوم آقای قاضی میفهمن نصف عمرشو اگر کسی برای رسیدن به استاد طی کنه اشتباه نکرده، به خاطر اینکه صرفا این نیستش که به استاد برسه، که استاد صحیح پیدا کنه، تو دام و تله نیفته، به خاطر اینکه تو این سیر یک آتشی پیدا میکنه که وقتی که این سیر رو نداشت، وقتی به اون استادم برسه بهره نمیبره. توجه فهمیدی؟ سیرابه، حالا چه آبی میخوان بهش بدی؟ حالا آبم بهش بده، استفاده نمیکنه زیاد. اینطوره. به این خاطره که سلمان درخشید در بین یاران پیامبر، 10 سال دنبال پیغمبر میگشته تا به پیامبر رسید. توجه فهمیدین؟ اون کسی که آماده شد از جانب ولی کامل که فیض رساندن مشکلی نداره، این که این شارژ نمیشه مشکل مال خودشه، اون شارژره به یک آن میتونه فرد رو کامل کنه، منتها به شرط قابلیت. اون وقت باتری که خراب شده، حالا شما هی بزنیم به شارژر، به برق 220 ولت، به برق 1 هزار ولتی، 100,000 ولتی، اون که ضعف نداره که بخوایم ولت اون منبع رو بیشتر کنیم. کارایی خودش تامه، فاعلیتش تمام عیاره، این قابلیت گیرایی نداره. خب قرار این که حالا اون وقت اینطوری میشه فرد ربانی، وگرنه اگه همینطور مثلا بگیم خب الحمدلله 5 دور قرآن تا حالا دور کردیم، 20 دور قرآن دور کرده باشیم، اگه اینطور بود که اکثری حداقل مؤمنا چی بودن؟ ربانی بودن. توجه فهمیدی؟ نه، میگه کهنه کرده باشی به طوری که بدونی دوای دردت کجای قرآنه. توجه فهمیدی؟ و ننزل من القرآن ما هو شفاء. خکو میگه من چیکار کنم شما شفا رو نمیخوای؟ گفتم دیگه، مثل این که ما رفتیم خدمت امیرالمومنین، میگم آقا شما زیاد صحبت لطفا نکن، ما آمدیم چهرت رو نگاه کنیم، نظر به چهره عالم ثواب داره، حرف اون میخواد حرف بزنه با ما، این لازم نیست. قرآن میخواد با بنده و شما حرف بزنه، دردها رو بگه، درمانها رو بگه. بگیم نه، تونتون بخونیم ثواب داره، سوره واقعه بخونیم قرضامون ادا میشه، سوره حمد بخونیم مریضه خوب بشه. سوره یاسین بخونیم مشکلاتمون حل بشه، در حالی که اصلا اینا آمده که شما کدوم مشکلتون حل بشه. امیرالمومنین توضیح میدن، میفهمن این آمده تا اصلی ترین مشکل شما رو حل کنه. و هو شفا من اکبر داء و هو الكفر و النفاق و الغی و الزلال. در نفس گیر کردن میخواد شما را از این نجات بده. یه حرف لطیفی از مرحوم علامه طباطبایی هست که گفته بودن که وقتی که خیلی مشکلات زیادی دارین و به سرتون هجوم آورده، کوهی از مشکلات که ریخ رو سرتون، شما سنجه یک دریا صلوات بفرستین تا بشوره ببره مشکلاتش. این یه معنای اولیه داره. خب طبیعتا صلوات بر محمد و آل محمد، الله یک ذکر فوق العاده است، ذکر اگه بگیم برترین ذکره شاید بی جا نگفته باشیم. منتها ما دنبال ذکرهای عجیب و غریب میکردیم، چون آدم های عجیب غریبی هستیم دنبال چیز عجیب غریبیم. بگو مثلا لاهو اللاهو آهی یا شراهی یا هر ذکری کار خودش رو میکنه دیگه. بگذاریم اون وقت گرچه این حل مشکلات میکنه، صلوات واقعا حل مشکلات ظاهری هم میکنه، اما اصلا شما به معنای صلوات توجه کنین. میگه شما مشکل داری، باید چی آدم بگه؟ خدای به من رحم کن. درسته؟ میگه کی به کی رحم کن؟ به محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد. فهمیدین چجوری مشکل شما رو حل کرد؟ عجب حلالیه. میگه صلوات میخواد شما رو از نفس عبور بده. ببین شما تصور کنین کسی که واقعا صلوات میفرسته تو مشکلات یعنی چی؟ یعنی هزار مشکل ریخته. وقتی که آدم یه مشکلی داره، زندگیش به تلاطم خورده، بچهش مریض شده، اون یکی داره میمیره، نمیدونم سرطانی داره، داره زندگیش از هم میپاشه، هر مشکلی که هر کسی داره، در اون متن مشکلش بیشترین توجهش به چیه؟ خودش به حل مشکلش، به حل مشکلش. درسته؟ یکی کسی یه حرفی بزنه حال گوش کردن نداره، یکی مشکل دیگه شو کسی هم بخواد باش درد دل کنه، میگه بابا خودمون انقدر گرفتاریم الان بلمون کن مثلا. درسته؟ متمرکزه بر خودش. بعد کسی که بهش آموزش بدن تو مشکلات تو صلوات بفرسته، یعنی چی؟ بگه خدای منو ولش کن. خیلی حرفه، اکسیر این صلوات خصوصا در مشکلات اگر کسی با توجه بفرسته. میگه حالا اون مهم نیست، خدای بر محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد. اونم نه رحمت محدود، رحمت بی انتها، بی کران، از معدن بی نهایت خودت، فوق حد تصور من نازل بفهم. تجه فهمده؟ مشکلات رو میشوره و میبره. چجوری؟ چون شما رو از خودتون رها میکن. وقتی منی نیستم مشکلی هم نیست، گرفتاری هم. تجه فهمده؟ الان این بدن من درد میکنه، سرم، دندونم، پاهم، چی؟ مردم دیگه، بدن رها کردم دیگه، درد داره؟ تمام شد، راحت شد. اصل حل مشکل اینه، و هو شفاء من اکبر دا قرآن که ننزل من القرآن ما هو شفاء. اونه از بزرگترین مشکلات شما رو درمان میکنه، از خود. بزرگترین گناه، بزرگترین مشکل، بزرگترین مانع، بزرگترین دشمن همش که من. بزرگترین دشمن من که من، بزرگترین مشکل من چی؟ خودم. بزرگترین گرفتاری من بودنم. تو نباش این همچی درست شد. ولی ما هی در صدد چی هستیم؟ اثبات خدا. خدا نکنه یکی از ما نقدی بکنه، هر جور شده میخواییم از خودمون دفاع کنیم، توجیه کنیم، اثبات کنیم من رو. این میشه درس، کثیر المراجعه برای حل معضلات نفسانی، کثیر المطالعه برای درک نقصانهای معرفتی و علمی. این رو آدم میتونه بدون حالت درس خودش، گفتم قرآن کتاب عمیق‌ترین کتاب سلوکیه، درس هم داره، قرائت هم داره. توجه فهمید؟ درس رو خیلی وقتا انسان بدون صوت باید داشته باشه. البته درس کار اهلشه، کار کسایی که در آستانه ربانی شدنن که با این درس بخوان ربانی بشه. ولی ما میدیدیم دیگه در اهلش که باز میکردن، نگاه میکردن، منقلب می شدن، می بستن. توجه فهمیدی؟ مکرر ما اینو می دیدیم. این میشه درس قرآن. درس قرآن اشکال نداره بدون صوت باشه. این اصلا اون حالت حال بدون صوت خیلی وقت داشت. اما قرائت یعنی خواندن با صوت و خود صوت قرآن موضوعیت داره، یعنی درمانهایی در صوت قرآنه که در خالی از صوت خوندن اون درمانها نیست. همینطور در استماع قرآن، یه جلسه حالا به رفقا یه بار عرض کردم، شاید تو همین دهه گذشته بود، که ما باید یاد بگیریم توسل به قرآن رو و توسل به اهل بیت رو. اینا فرا گرفتنیه دیگه. شما الان چجوری به قرآن متوسل میشین؟ مثلا متوسل میشین؟ باید متوسل شد دیگه. توسل به قرآن یکی از نجات بخش ترین کارهای سلوکیه که بنده ندیدم کسی غیری بهش اشاره کرده باشه. همونطور که نسبت به اهل بیت باید 4 کار داشته باشیم: معرفت، محبت، اطاعت و توسل، این 4 کار نسبت به قرآن هم جاریه. خب یه جلسه فکر میکنم اشاراتی راجع به توسل به قرآن اون وقتایی که تو مسجد حضرت زهرا گفتگو میکردیم صحبت کردیم. این سوال اول. پس قرائت با صوت موضوعیت داره، ترجیحاً هم با صوتی که آدم با نغمه بخونه، یعنی با آهنگ بخونه، همون آهنگی که خودش داره و با آهنگ حزین خونده بشه. این هم یک محرومیتیه که جامعه ما باید تمام مسلمان ها در سن بلوغ بتونن موسیقی قرآن رو ادا کنن، یعنی با صوت و لحن و قواعد تجوید حد اقلی بتونن بخونن. لازم نیست حتما صوت آنچنانی داشته باشن، ولی بتونن زیبا قرآن رو تلاوت کنن. ولی اکثرا شاید بالای 95% این هنر رو کسب نکرد، کسب کردنیه. نه نیاز به صوت آنچنانی داره، نه یک استعداد خاص آنچنانی میخواد. یکم وقت باید بذاره آدم. این سوال اول. سوال دوم راجع به مسئله اون لیعلم الله الذين آمنوا یا لیعلم الصابرین لیعلم المجاهدین بود. ما نظر مرحوم علامه رو عرض کردیم، فرمایششون هم روشن بود دیگه، گفتیم که علم فعلی خداوند با خود اون معلوم متحده، یعنی علم خداوند در قبل از ایجاد اون مخلوق، خداوند قبل از خلقت آسمان ها و زمین و قبل از خلق زمان، یعنی موجودی که مادی باشه، این قبل دیگه قبل زمانی نیست، در رتبه‌ای که زمان نیست، یعنی همین الان هم اون در رتبه‌ای که زمان نیست الان هست. الان هم که میگیم کلمه الان کلمه غلطیه، چون اشاره به زمان داره و در همین موقعیت مراتبی از نظام وجود هست که اونا زمان نیست، درش زمان نبوده و الان هم زمان نیست. کان الله ولم یکن معه شیء، حضرت موسی بن جعفر فرمودن و الان کما کان، الان هم خدا هست، ولم یکن معه شیء، هیچی نیست، هیچ موجودی اونجا حضور و ظهور ندارد. حتی اسماء متکثر خود حق تعالی هم اونجا حضور ندارن، چه برسه به مخلوقات. و کمالو اینو چند بار عرض کردیم دیگه، اول الدین معرفته و کمال معرفته چیه؟ نه، و کمال معرفته التصدیق له و کمال التصدیق له توحیده و کمال توحیده الاخلاص له و کمال الاخلاص له. شاید من اینا رو جا به جا گفته باشم. نفی صفات ان، اون نهایت معرفتی که کسی میتواند برسد این است که بگه خداوند صفاتش، صفات را از خداوند نفی کند. خطبه اول نهج البلاغه است. لشهادت کل صفت انها غیر الموصوف و کل موصوف انه غیر الصفه، به خاطری که هر صفتی با بودنش و با صفت بودنش شهادت میدهد که من غیر از موصوفم. علم الان شهادت میده که من غیر از آقای الف و به هستم دیگه، یه روز هستم باهاش یه روز نیستم دیگه، اگر این اون بودم که جدایی نداشت دیگه، درست شد؟ اون وقت اهل کلام و معقول گفتن که این مقصود از این فرمایش امیرالمومنین اینه که ما صفات غیر از ذات را، صفات به اصطلاح زائد بر ذات را، که مثل صفات های صفات ما، صفات عرفی، صفات عارضی، عرضن اینا، میان و میروند، اگه هم نروند عین ذات بالاخره نیستن. قبلا توضیحش دادیم. از خدا نفی کنیم، این حرف حرف درستیه، ولی این کمال نهایی معرفت نیستش. آخه این کمال اولیه معرفته. اگر کسی بگی که قائل به صفات عین غیر ذات باشه که اصلا مشرکه دیگه. توجه فهمیدین؟ کسی بگه خداوند مثلا فرض بفهمید که صفاتش مثل صفات ما عین ذاتش نیست، یعنی معاذ الله ذاتش رو عاری از علم، عاری از قدرت، عاری از کمالات فرض کرده، خب این انتهای معرفته؟ گام اول موحد شدنه، نه گام نهایی موحد شدن. این کمال توحیده. این که کسی قائل بهش باشه که شرک غلیظه اصلا. توجه فهمیدین؟ حرف درستیه، ولی حرف امیرالمومنین این نیست. این کف مد اول دبستان توحیده. هر کسی میخواد خدا رو بشناسه باید به این قائل باشه که خدا صفاتش مثل ما نیست که بیرون از منطقه ذاتش باشه و ذاتش عاری از اون صفات باشه. در حالی که ازت میفهمن کمال توحید، کمال اخلاص، کمال آخرین حد اینه. ما در خراب کردن فرمایشات اهل بیت هم یدی طولایی داریم، کار نداریم. غرض این که در اونجا صفاتش نیست، در اون منطقه چه برسه به مخلوق؟ مخلوق کجاست؟ خب اون میشه علم به ذات و در ذات به صورت وحدانی تمام اشیاء حاضرن قبل از خلقتشون، حین خلقتشون، بعد قبل و بعد دیگه اونجا نداره. حالا اینکه میگیم قبل برای اینکه از باب اینکه تصور بشه، چون سختی کار علم به شیء قبل از وجودش، وگرنه علم بعد از وجودش خب خیلی دست انداز نداره. از این خاطر میگن که علم به اشیاء دار از قبل از ایجادشون، وگرنه اون علم به ذات قبل و بعد اصلا نداره، قبل ایجاد، بعد ایجاد، حین ایجاد فرق نمی کنه که. اون یک علم، خب در همین اون علم اون یه بحث دشواری هم داره که چطور میشه به شیء متحرک و غیر ثابت علم تعلق بگیره. خب علمش هم متغیر میشه دیگه، امروز این کار کرد فردا کار دیگه ای کرد، دو تا چیز شد. چطور میشه همچی علمی متکثر نباشه، علم وحدانی باشه؟ تصویرش تصویر دشواریه که علم به متکثرات به وصف تکثر، یعنی که اولا خود کثیرن، ثانیا حالاتشون متغیره. خب پس علم متغیر میشه. من الان دیدم شما نشستین، یک ساعت دیگه میبینم ایستادین، دوتا علم شد دیگه. علم به قیام شما، علم به همزمان که نمیشه هم ایستاده باشین هم نشسته، پس دو تا علمه. چطور میشه یکی باشه؟ یکیه در این حال، حالا تصورش برای ما راحت نیست فعلا. یک علمی هم هستش که با اصلا ایجاد اون علم محقق میشه، علم فعلی که با اون علمش در حقیقت ایجاد میکند. لیعلم الله الذین آمنو، یعنی خداوند الذین آمنو را ایجاد کنه. خب الذین آمنو دو تا، یک ترکیبه، یک فرد و یک وصف چی؟ ایمان. درسته؟ وقتی که میگیم حسن آقای مؤمن یعنی دو تا چیز، یکی ذات حسن آقا، یکی هم وصف ایمانش، درست شد؟ تو اون صحنه وجود و ذاتشون که ایجاد نشده، چیشون ایجاد شده؟ وصف ایمانشون ظهور بروز کرده، محقق شده. پس لیعلم الله الذین آمنوا، لیعلم المجاهدین، لیعلم الصابرین، یعنی ایجاد کند ایمان رو در اونها، ایجاد کند صبر رو در اونها، ایجاد کند وصف مثلا مجاهد بودن در راه خدا رو در اونها. توجه فرمودید؟ این با چی صورت میگیرد؟ با اون بلاهایی که براشون روزی کرده. بلا هم چی شد؟ تحولهای وجودی، تحولهایی که برای فرد ایجاد میکنه تا اون کمال رو به دست بیاره. خب این یک مطلب. یه مطلبی که به خیال بنده میرسه، حالا این فرمایش علامه طباطبایی بود، اینو که به خیالم میرسه خیلی گذرا از روش رد میشم، چون هم بحث مفصلی داره هم بنا ندارم به توضیح تفصیلیش. و اون این که اینجا اصلا این لیعلمه ها در اینجا با فعل علم در جاهای دیگه قرآن متفاوته. اصلا اینجا علمه نیست، خداوند فعلش هم هیچ جا در این موارد به صورت فعل ماضی به کار نبرده. علم الله انکم کنتم تختانون انفسکم، یعنی خدا میداند، میدانست، از الانم میدانست، الانم میداند. اما این موارد این چنینی مثل لیعلم الصابرین، لیعلم المجاهدین، لیعلم الذین نافقوا، لیعلم الذین آمنوا، در اینجا به خیال ما این فعلش از ماده دیگه ایه که علمه یعلمو باشه که خیلی خلاصش یعنی این که تا مشخص کند، تمییز بدهد. حالا چرا لیومیزه نیاورده، لیمیزه نیاورده؟ یک نکته داره که عرض کردم، حالا توضیح تفصیلش الان خیلی ضرورت نداره ورود کنه. علم یعلم، علم یعلم یعنی دانسته، دی جهله. علم یعلم مثلا علم هم، علم یعنی علامت دیگه، پرچم رو هم که علامت میگن، چون یک شاخصه متمایز میکنه این جبهه رو، مثلا میگه این پرچمه، مثلا این سپاه، اونم اون سپاه، دو سپاه رو از هم ممتاز میکنه. علمه یعنی وسمه، یعنی علامت دار کرد، مشخص کرد، ممتاز کرد. حالا منتها ممتازی غیر از یمیزه، یعنی نکته ای دارد علاوه بر یمیزه، چون یمیزه هم یعنی جدا کرد. حالا فعلا این مقدار کفایت میکنه. یک سوال دیگه هم موند که از اون بحث امامت که توضیحش رو عرض کردیم، امامت کبرا و اینها، که دیگه وقتمون تمام شد. در این بحث بلاها و مشکلات یک موارد فراوانش موند دیگه، یعنی دیگه هم قصد برگشتن نداریم دیگه، یاد داشت داشتم دیگه، میمونه برای واقعیت های بعدی. شادم برای آخرت بیفت. الا اینکه شما خودتون این بحث را پیگیری کنین. تو این بعضی از این سایت های روان درمانی و این هم دیدم مثلا کلاس هایی بود برای مثلا مواجهه با مشکلات و تو گرفتاری های زندگی و این ها. طبیعتا یکی از اون سایت هایی که خیلی تعریف هم کرده بودن اینها، به کسی معرفی کرد گفت خیلی حرفای که واقعا ما رو نجات داده، آروم کرده، اینها دیدیم. بنده مراجعه کردم، حالا بالاخره به اندازه خودش مطالبی ارائه داده بود دیگه، الا اینکه مطالب در حد خیلی ابتدایی و سطحی. مثلا این تکنیک پناهگاه، وقتی که مشکلی پیدا کردین یه پناهگاه برای خودتون داشته باشین که به اون پناه ببرین. حالا اون پناهگاه بعد توضیح میدادن میتونه یه آدم باشه، یه کسی که باهاش راحتین برین درد دل کنین، یا مثلا یه موسیقی باشه میشون میگفت، یا مثلا یه دونه فنجان چای یا نمیدونم بیسکویت باشه. حالا دیگه هر کسی در سطح خودش دیگه تجربه هم دیگه. من خدا میگم ما اگه بخواییم همچی پناه کنیم داشته شیم باید یه تون بیسکویت بخوریم واقعا، بیریم از خوردنش. بسات اونا رو هم نگاه کنیم. بعضی از تکنیکاش البته برای به اندازه مفید هست، اصلش هم اشکالی نداره. حالا آدم یه پناهگاه های معنوی هم داشته باشه که اصلا ما تو این بحثا همینو داشتیم دیگه، لعلهم یرجعون، پناه ببرن به خدا. اصلا خدا میخواد پناه بده دیگه، چون میخواد پناه بده. اینا قبلا هم عرض کردیم، دعا نمی کنیم تا بلا رفت بشه، تا حاجت داده بشه. بلا میاد و حاجت میاد تا ما دعا کنیم. اینطوری باید ببینه. بلا مگه چیه؟ یه چیز خیلی راحته، سهله. ولی دعا چیه؟ یک امریه که امری رو برای آدم حاصل میکنه و به چیزی آدم میرسه که ابدا نمیرسید، اونم برای چی؟ ابدیت. توجه فهمیدین؟ بلاها رو خدا میده تا دعاها شکل بگیره، نه اینکه دعا یک ابزاری باشه که بلا رفت بشه. دعا قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤكم. حالا این دو تا تفسیر داره، یک تفسیرش همین دعا به معنای خواندن خدا. اون وقت به این شکل باید نگاه کرد، اینی که اهل خدا در بلاها بیشتر شاکرن. شما این همه خطبه فدکی از اتسیلکی رو بذاریم، اما اولش رو بخونم اگه بتونم پیداش کنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اجل اجل سلامت دیگه هم اینا شما اگر وقتی که حضرت رفتن و بعد در اون مجلس قرار گرفتن و یک آهی کشیدن و همه به اصطلاح به بکا و ناله و اینها شروع کردن، شروع فرمودن به صحبت کردن، فرمودن الحمدلله علی ما انعم و له الشکر علی ما الهم و الثناء بما قدم من عموم نعم ابتدأها و سبوق آلاء اسداها و تمام منن والاها جمع عن الاحصاء عددها و نعا عن الجزاء امدها. حیف اینا ترجمه بشه. و تفاوت عن الادراک ابدها و ندبهم لاستزدادتها بالشکر لاتصالها و استحمد الى الخلائق باجزالها و سنا بالندب الى امثالها. تا اینجا حمد بود. سه جمله شو بگم. شکر خدا، الحمدلله علی ما انعم، بر نعمت هایی که انعام فرمود و ما رو با اون نعمت ها پروراند و خوش کرد، و شکر فقط برای او، بر اون امور و حقایقی که الهام فرمود، و ثنا و مجد و حمد و مدح برای خداوند به واسطه نعمت‌های بسیار گسترده و عامی که ابتدا به ساکن به ما داد قبل از اینکه بخوایم، و مثل باران پر دانه باران‌وار سیل‌وار این نعمت‌ها رو بر ما، سیلابی از نعمت ها ریخت. در چه حالتیه این کلام؟ مثل ما که مثلا میخوایم یه صحبتی بکنیم، خب به طور طبیعی هر خطیبی میخواد صحبت میکنیم که بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین، بعدم سلام و صلوات بر پیامبر، اینطوریه. مجلس سخنرانی کنه، آداب سخنرانی رو در رعایت میکنه. اصلا کلن معصوم وقتی که مطلبی میگه، مطلب رو از ذهنش نمیگه، آنچه در حالش و در حقیقت وجودش هست رو بیان میکنه. این گفتیم روز عاشورا هم حضرت در یک نقلی صبح عاشورا و در یک نقلی بعد از شهادت تمام اصحابشون و یاران، وقتی که تنها شدن، حالا ممکنه اون بعد از این باشه که علی اصغر رو هم از دست که ندادن، به آسمان فرستادن. بعد از اینها که تمام شد، حضرت شروع کردن به یک خطبه خواندن که خدایا شکر بر تو، بر نعمتهایی که به من دادی، کم من بزنین این عبارات حضرت عبدالله رو بخونم. حیف یه سلامتی خط بفرمین. اینجوریه. اللهم انت ثقتی فی کل کرب. حالا اینو تصور کنید، یارانش همه شهید شدن، اهل بیتش یکی یکی تکه تکه شدن، فرزند شیرخوارش ذبح شده با تمام چیزایی که ما اصلا قدرت تصورش رو نداریم که حالا اون چه اتفاقی و در جان امام حسین چه میگذشته وقتی که این طفل تو آغوشش پرپر زده. اون وقت هر کی باشه میگه خدا چی کار کرد، خود آقا چی برای تو باقی گذاشت؟ اللهم انت ثقتی فی کل کرب، تو مورد اعتماد من و تکیگاه من هستی در هر بلایی و همه قصه ها و اندوه های من به درگاه تو میاد. و انت رجایی فی کل شده، و تو در هر شدتی امید من بودی و هستی. و انت لی فی کل امر نزل بی ثقتا و عده، و در هر سختی که بر من نازل میشه تو فقط برای من بودی که تو مورد اعتماد و موثوق و همه سرمایه من بودی در اون امری که بر من نازل شده. کم من هم من یضعف فیه الفؤاد و تقل فیه الحیله، چه بسیار اندوه ها و گرفتاری که قلب دیگه کشش نداره، نمیتونه تحمل کنه و دیگه چاره بسته میشه، آدم بیچاره میشه، فکرش دیگه به جایی نمیرسه. و یخذل فیه صدیق، رفیق های نزدیک انسان رو تنها میگذارن. و یشمت فیه العدو، و دشمنان زبان به شماتت میگشاین. چه بسیار از این مسئله ها که انزلته بک، که من این مشکلات نهایی حل ناشدنیه که زبان دشمن رو باز میکنه رو به تو فرود آوردم. و شکوته الیک، و شکواش رو به تو سپردم. چرا؟ رغبتم منی الیک عمن سواک، به خاطر اینکه من به غیر تو رغبتی ندارم. این مشکلات پیش آمد تا من رغبت خودم رو به تو نشان بدم و بی رغبتیم رو به غیر تو. ففرشته عنی، پس تو همه اونها رو گشودی. آدم ساده دل میگه حل مشکل به چیه؟ به اینکه مشکل رفع بشه. خب این کجاش رفع شد؟ تا اینجاش که به شدیدترین وجهی اعمال شد، بعدش هم اشد از این که امام سجادی که هم کربلا دیده هم شام، بفرماید الشام الشام. ترجمه این امام حسینه که میگه تو مشکل منو حل کردی، خدای مشکل حل شد دیگه، تمام شد. که بعد مکتوب علی ساق العرش ان الحسین، میگه تونستم دیگه، میتونم دستگیری کنم از خلق خدا. ففرشته عنی و کشفته و کفیته، تو اون مشکل رو کشف کردی، برطرف کردی و من رو کفایت کردی. دیگه تمامم میکنه حضرت، نمیگه چه کار کن خدایا. فانت ولی و کل نعمه، دیگه امتحان تمام شد، امتحان رو داد. آخرش هم دعا میکنه برای اهل بیتش که اونا هم امتحان رو بدن. وقتی که اون لحظات پایانی حضرت که میگه که من دیدم لبهاش تکان لبهای مبارکش تکان میکنه. گفتم حتما داره نفرین میکنه. نزدیک شدم دیدم میگه که صبرن علا بلائک خش فهمود که لا معبود سواک به نهایت عبودیت رسید دیگه، مسئلهش حل شد. امام حسین مسئلهش این بود که پیامبر فرمود که ان لک درجتن لا تنال الا بالشهاده، می خدایا این رو برای من برسان و اون مشکل رو حل بفرما. بعد وقتی که مشکلش حل شد بفهمد که تو فرج رساندی و بلا رو برگرداندی. برگرداندن بلا به اینه که من در اون بلا به احسن وجه اون عبودیت خیره کننده که ملائک رو به تحیر آورده، ملائک در بارگاه قدس که جای ملائک نیست، سرهای قدس چی بگذره بلا سنگین تر بشه، توجهش به خدا بیشتر بشه. بعد میگه رسیدم به اون، حالا که رسیدم لا معبود سواک، ای خدای کریم اهل بیتم هم کمک کن. یا غیاث المستغیث، غیاث المستغیث این زمانی میگن که در یک حاجتی خدا رو به فریاد رسی میخوان، حاجت سختی داشته باشه با فریاد میگه ای فریاد رس فریاد. کار امام که تمامه دیگه، این قیاس المستقیسینش دعای همراه با اون کاروانه که برن به شام. فانت ولی و کل نعمه و صاحب و کل حسنه، چقدر به من نعمت دادی و فقط تو هستی که به من نعمت میدی و صاحب هر حسنی هستی و نهایت هر رغبتی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.